آموز تو همون مقطع با همون هوش که اون فرضیه داروین میخونه، این جوابیه فلسفی رو هم بتونه بخونه و بفهمه نداریم.
بله.
خب و این نشان میده که ما حضور در واقع راهبردی نداریم، حضور کاربردی نداریم. درسته تو مسائل بنیادی خیلی ظرفیتمون بالاست، ولی این کاربرد ما در واقع به مصرف عموم در مسائل مختلف نرسیده. حالا برمیگردیم، من یه احوالپرسی بکنم با جناب آقای دکتر حکمت مر. آقای دکتر عرض سلام داریم. قربان.
حال شما خوب انشالله؟
شما خوب هستید؟
سلامت باشین، زنده باشین.
متشکرم.
نشد که حضوری خدمتتون بدم.
خواهش میکنم، همین که قبول کردید ما خدمتتون باشیم سپاسگزاریم. احوالپرسی بفرمایید با مخاطبین و شنوندگان عزیز، بعد خدمتتون باشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیوی گفتگو و این برنامه در واقع فرهیخته پسند شما. امیدوارم که انشالله حالا مباحثی که مطرح میشه مباحث خوب و مفیدی باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمت مهر، استاد محترم فلسفه ما هستن و ما این برنامه رو با کمک ایشون پیش میبریم. آقای دکتر، ما یه بخش از گفتگو رو با جناب آقای دکتر صالحی عزیز شروع کردیم و ادامه دادیم و به بخشهای هم پرداختیم، منتها از حضرت عالی پرسش رو اینطور در واقع مطرح میکنم. آقای دکتر ببینید، بحث اصلی ما فلسفه و ایده پردازی است. این فلسفه و ایده پردازی خب بحث مفصلی است، چون حالا تو این برنامه تا اونجا که بتونیم بهش میپردازیم. یکی این که خب بعضی ها میگن که آقا فیلسوف کسی است که نظریه داشته باشه، ولی خب چقدر ما میتونیم این نظر رو بپذیریم از این جهت که خب بس کار و تکلیف مابقی فیلسوفان چیه؟ بر فرض که مثلا ما بعد از علامه طباطبایی دیگه نظریه جدید فلسفی نداشته باشیم، فرض میگیریم خب تکلیف اساتید فعلی ما چه خواهد بود؟ یعنی باید اساتید فیلسوف زمان نباشن، نسبت به مسائل اجتماع نباید دیدگاه داشته باشن، ایده داشته باشن؟ طبیعتاً هیچ فیلسوفی اینو نمیپذیره که فیلسوف زمان نباشه، دست کم این تلاشو داره. بحث ما این هستش که نقش فیلسوف و اهالی فلسفه و اندیشمندان فلسفه در ایده پردازی چیه؟ چه ظرفیتی اهالی فلسفه دارن؟ چه راهکاری رو ما باید پیش بگیریم که اندیشه های فلسفی ما تبدیل بشه به ایده های مؤثر برای حل مسائل جامعه؟ حضرت عالی دیدگاهتون چه هست؟ الان ما در چه وضعیتی هستیم آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهم، متوجه شدم خدمت آقای دکتر صالحی هم عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب دکتر.
زنده باشین. البته من دوست داشتم اول جناب دکتر صالحی به نظر میگه شروع بفرمایید. من
ایشون یه 10 دقیقه‌ای صحبت کردن، متظاهرا شما شاید پشت خط نبودید احتمالا.
بله.
حالا هستیم خدمتتون، وقت داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم، زنده باشید. من فکر میکنم اگر صلاح بدونید من اصلا راجع به این صحبت کنم که کاربردی کردن فلسفه یعنی چی.
بفهمید،
یعنی ما یه وقت صحبت میکنیم از کاربردی کردن فلسفه یا تعبیر فلسفه کاربردی، معرفت شناسی کاربردی کردن خیلی هم متداول شده. اگه اجازه بدید من یه بحثی راجع به این داشته باشم بعد استفاده.
بفرمایید.
شده اساس بزرگوارمون. وقتی که از کاربردی کردن صحبت میشه، معمولا ذهن ها به این سمت میره که مثلا قرار از این سود مادی، یک منفعت مادی و یا مالی در واقع عاید بشه. مثلا شما در علوم دیگر هم میبینید، مثلا در فنی مهندسی و مثلا در رشته های علوم پایه مثلا صحبت میکنن از تقسیم میکنن، میگن ما یک ریاضی محض داریم، یک ریاضی کاربردی، شیمی محض داریم، شیمی کاربردی. وقتی اونجا صحبت میکنن از کاربردی کردن، یعنی اینکه این علوم پایه رو با سراوری کنن، یا به یه تغییر کاربردی کنن برای رشته های دیگه ای. به تعبیری مثلا شما در نظر بگیرید رشته مثل ریاضی، وقتی میگیم ریاضی محض، ریاضی کاربردی، در واقع ریاضی کاربردی یک پلی برای انتقال اون دانش مورد نیاز مهندسی از ریاضی به مهندسی، که حالا مثلا توی مهندسی و نمیدونم اقتصاد و مدیریت و اینها مثلا این کاربردش میتونه خودشو نشون بده. بعد خیلی جالبه باز تو خود اقتصاد هم باز تقسیم بندی دارم، میگن اقتصاد محض، اقتصاد کاربردی.
بله
مثلا میگن اقتصاد کاربردی اینه که بهره ببرن از علم اقتصاد توی مباحثی مثل اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کار و مباحث شبیه. اما درباره فلسفه کاربرد، یعنی من با عنوان دانشجوی فلسفه معمولا از همون ابتدا تا الان هم سوال میکنم که دو تا سوال میپرسم، میگن که فلسفه چیه
و به چه کار میاد
و به چه کار میاد، که واقعا خیلی سوال دشواری هم هست.
درسته.
من معمولا افرادی که سوال میپرسن بعضن اینطور عرض میکنم که میگم که این سوالای شما مثل این میمونه که آب دریا رو بخواید در یک لیوانی بریزید، خیلی دشواره پاسخ دادن.
درسته.
ولی من استفاده میکنم از، یعنی برای بحثم استفاده میکنم از اون نقاشی رافائل که اگر خاطر ممکن اصلا معززم که تصویر ارسطو و افلاطون رو
کشید. بله.
که افلاطون کتاب تیماوس که اتفاقا درباره طبیعت هم هست.
درسته.
دسته ولی انگشتش به سمت بالاست و از طرف دیگه ارسطو کتاب اخلاق نیکوماخوس دستش هست.
بله.
و دستش به سمت پایین هست.
در واقع افلاطون نیروی هوایی، ارسطو نیروی زمینی.
بله. حالا به یه تعبیر دیگه این که در واقع افلاطون نگاهش هست به ایده ها، میخواد در واقع در یک برج عاج بسازه در بالا، ولی ارسطو نگاهش هست به زمین. حالا حداقل یه تفسیرش حداقل این باشه. حالا خیلی از جالب این داخل پرانتز عرض کنم خدمتتون، مستفر هستید که در دوره جدید که فلسفه کاربردی میشه از افلاطون بیشتر استفاده میکنه.
بله.
البته باز دلیل داره، حالا شاید از خدمتتون. و در دوره قرون وسطا و حتی در فلسفه اسلامی به خاطر اون نگاه رئالیستی که وجود داره، نگاه واقع‌گرایانه که وجود داره، بیشتر توجه میکنه به ارسطو، در حالی که شاید ارسطو یک معنایی، حالا این تفسیری که عرض کردیم، شاید نزدیکتر باشه نگاهش به فلسفه کاربردی. بس شاید در واقع بتونیم اینطوری بگیم که فلسفه کاربردی یعنی این که فلسفه از اون برج آجی که کریستو از اون برج آجی که اونجا نشسته و تئوری پردازی میکنه و بعضن این که فارغ از مسائل اتفاقات،
یعنی در انتظای محض هستش.
بله، در انتظای محض هست. ولی در فلسفه کاربردی فیلسوف توجه داره به مباحث و مسائلی که در جامعهش میگذره و نه اینکه بخواد از فیلسوف بودنش تخطی کنه، نه، با نگاه فلسفی به این مباحث نگاه کنه و پاره بیاندیشه.
در واقع قلم به قلم روی فلسفه وسعت میبخشه.
قلم روی فلسفه وسعت میبخشه و شاید به یه تعبیر دیگه قلم روی فلسفه امور انضمامی میشه.
دقیقا. بله.
نه اموری که صرفا در واقع یه تبعینی بخواد ازش، تبعین در واقع یعنی امور ماورایی نیست، امور کاملا در واقع انضمامی هست.
بله.
من حالا فکر میکنم اگر این قسمت اگر اساس بزرگوار اگر فرموش دارم،
حالا آقای دکتر همینجا به جای خیلی خوبی رسیدید، از اتالی ممنون. همینجا سوال مطرح است، با این توضیحاتی که شما فرمودید به عنوان یک عرض کنم که محقق و پژوهشگر فلسفی و یک استاد فلسفه، یک کسی که با فلسفه زندگی میکنه، آیا الان شرایط ما این چنین هست که فیلسوفای ما، همین الان رو عرض میکنم نه تاریخیشو، اهتمام بورزن به این که انضمامی گام بردارن؟ شما وضعیت اکنون رو اینطور میبینید؟
بله، من بایدتون این مقدمه خیلی کوچیک عرض کنم باجوری،
یعنی عرضم اینه، عذرخواهی میکنم، میخوام بگم این مقدار میتونید با صراحت بیشتری صحبت بکنید، مشکلی نیست.
بله، شاید بتونید دلیل تاریخش اگر شاید گفته بشه شاید بهتر در واقع بحثمون رو بتونیم پیش ببریم. خیلی جالبه، ارسطو وقتی در مورد تقسیم علوم صحبت میکنه،
بله،
بازار هستی تقسیم میگه که علوم نظری عملی، یه قسم سوم میاره حالا سازنده یا تولیدی، یا حالا بنابرای تعدیلی میگن در واقع علم، در واقع حکمت شعری. خیلی جالبه اتفاقی که میافته توی جهان اسلام وقتی میاد در فارابی و قسم سوم حذف میشه، فقط نظری و عملی میشه. بعد همین نظری عملی هم حالا بیشتر از همون بحث سیاست و مدن رو
بله
تندازه. بعد توی ابن سینا میاد این بسیار بسیار ضعیف میشه، همین حکمت عملی.
درسته،
یه دعوا مختصری در همون انتفاقی الهیت اشتباه ابن سینا بهش اشاره میکنه. بعد توی ملا صدرا میاد کلن دیگه حذف میشه، نه فقط در واقع حکمت عملی.
یعنی سیر تاریخی فلسفی ما عموم اصولا به سمت انضمامی نرفت.
بله، به سمت انتزاعی داره پیش میره. یعنی اگر که مثلا یک شخصی بود مثل فارابی
یا خواجه نصیر طوسی هم انضمامی ورود کرد،
بله، یا بعضا بله خواجه نصیر طوسی، مثلا شما ملاحظه میکنید فارابی حرف داره برای عالم سیاست، حرف داره برای حکمرانی.
درست.
بعد خیلی جالبه ملا صدرا نه فقط خودش بررسی نمیکنه، یعنی فقط حتی اون سگانه در واقع حکمت نظری که الهیات، ریاضیات و طبیعت باشه، فقط هم به الهیاتش توجه میکنه.
درست.
یعنی ریاضیات و طبیعت هم کنار میذاره، حتی به ابن سینا خورده میگیره، میگه چرا خودتو مشغول اینها کردی، شما فقط بیا الهیات. اونم الهیاتی که انتزاعیه، یعنی برای فردی که افرادی کف خیابون هستن سخنی نداره اینجا.
بله بله.
جلوتر که میاد همین اتفاق میفته تا به زمان علامه میرسه.
بله.
علامه به نظر من این مقدار در اون نقطه عطفی هست و
خصوصا نظریه اعتباریاتشون.
بله، هم نظریه اعتباریات، اصلا من فکر میکنم اگر که ما بخوایم در واقع یک الگویی رو برای فلسفه کاربردی در جهان اسلام حتی بر بشموریم، شاید علامه یک ویژگی
مفتعت فیست که ما رو بله درست،
بله، که البته متاسفانه باز ما یعنی حالا اساتید فلسفه کمتر به علامه توجه کردن، الگوگیری کردن از علامه، نه اینکه علامه رو تقدس بده، چیز اصلا فلسفه جای تقدس بخشیدن نیست.
درسته.
ولی اینکه از روش علامه، از مشی علامه در برخورد با مسائل یک الگوگیری بشه و این رو حالا در مواضع دیگه به کار ببریم. من اجازه میخوام این بخش رو حالا اگر که یه فرصت دیگه بودم خدمت عرض کنم، راجع به اون فرمایشتون که در وضعیت کنونی.
درسته. آقای دوستو برمیگردیم به جناب والا، یه تأملی بفرمایید. آقای دوستو سالی عزیز، شما نسبت به فرمایشات دکتر نکته خاصی دارید که بفرمایید، بعد من سوالی مطرح میکنم.
عرض کنم خدمتون که در غرب برای ایده پردازی و تولید علم کاری که پیش گرفته شده اینه که اومدن ابتدا فلسفه های مضاف رو تولید کردن و بر اساس اون اومدن ایده پردازی کردن و تولید علم کردن. مثلا شما مارکس وبر رو که آثارش رو مطالعه می کنید، شاید در نگاه اول تصور این باشه که ایشون از صفر پایه‌گذاری کرده یک ایده رو و اون علم رو تولید کرده، اما با یه بررسی دقیق‌تر متوجه میشید که ایشون بر مبنای یک فلسفه مضافی اومده در واقع کار کرده و به واقع اومده فلسفه اون فلسفه مضاف رو ترجمه کرده در علوم انسانی و یک ارتباطی بین علوم انسانی و فلسفه مضاف برقرار کرده که این ارتباط خودش رو به شکل ایده و تولید علم نشون داده. من فکر میکنم که ما هم اگر بخوایم تولید ایده و علم داشته باشیم میتونیم از همین مسیر استفاده کنیم. فلسفه مضافی که محصول فلسفه مطلق ما و فلسفه کلان ما میتونه باشه،
یا فلسفه محض ما،
بله، که به یک حیطه خاصی توجه میکنه، با تحلیل عقلانی و یه نگاهی از بیرون مسائل اون حیطه مشخص رو، اون علم مشخص رو بررسی میکنه و چالش های کلان اون علم رو در واقع برمیشماره و یه راهبرد کلان برای طی مسیر اون علم ایجاد میکنه. من فکر میکنم که اگر این اتفاق از سوی فیلسوفان جامعه ما رقم بخوره، مهمترین گام و در واقع اولین قدم برای تولید ایده برداشته میشه.
عرض کنم که برخی، نه همه، برخی بر این باورن که شأن فلسفه اصلا این نیست. یعنی فلسفه شأنش نیست تو خیابون، تو کف خیابون مثلا بیاد و مسائل روزمره رو بررسی بکنه. شأن فلسفه همون امور کلی، امور متافیزیکی و ایناست. ما برای که یه ذائقه عوض بشه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم این بخش رو ادامه بدیم با هم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر حکمت مهر عزیز، من برای اینکه در واقع یه مقدار اون بحث رو بازتر بکنم و شما بهتر بتونید این پاسخ رو در واقع بفرمایید و انشاءالله شنوندگان عزیز بهره ببرن، یه مقدار محسوس‌تر عرض میکنم با مصادیق خیلی مشخص. ببینید، بالاخره ما وقتی میگیم فلسفه باید کاربردی بشه، خب این کاربردی کردنش باید همراه باشه با ایده های متنوع و ایده هم خب یک نظر ذهنی است به تناسب موضوع یا مسئله که راهکار و راه حل رو ارائه میکنه. طبیعیه که همراه این ایده یک نوآوری و یک ابداع، یک خلاقیت هم هست، به ویژه اگر این ملبس بشه به صبغه فلسفی، خب یعنی بنیادی، ریشه‌ای، برهانی. خب ببینید، ما بالاخره وقتی میگیم ایده میخوایم و یا میخوایم تفکر فلسفی رو کاربردی بکنیم، ما مواجه هستیم با لوازم زندگی انسان، مثل فرهنگ، مثل مدیریت، مثل حقوق، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی، مثل سیاست، مثل اقتصاد، فلسفه. خود فلسفه هم بالاخره خودش هم باید ایده برای خودش داشته باشه. عرضم اینه که خب مثلا تو امور دینی و دینداری، امور اخلاقی و اخلاق مداری، امور بنیادی در حوزه معرفت شناسی، جهانبینی، هستی شناسی، خب ایده ها تو این عرصه یک در واقع روش خاص خودش رو میطلبه. ولی وقتی ما میایم یه مقدار انضمامی تر میشیم، میبینیم که تو فرهنگ، تو مدیریت، تو حقوق، تو جامعه شناسی، اینجاها در واقع فلسفه چطور باید ورود کنه که هم اون ساحت فلسفه حفظ بشه و هم ایده های کاربردیش بتونه در واقع حوزه های مختلف رو تحت تأثیر خودش قرار بده و اگر مشکل و گره ای هست با مبانی خودش بتونه اونو باز بکنه. سوال بنده به طور مشخص از حضرت عالی این بود که آیا فرایندی که الان وجود داره مثلا در دانشگاه ها غالبا در واقع متن محور هستش، اساتید متن رو انتخاب میکنن درس میدن، ضرورتا ناظر به عرض کنم مسائل اجتماع نیست، ضرورتا از تو این روش تدریس و روش بحث، حتی تو مقالاتمون تو پایان‌نامه هامون ضرورتا از توش ایده در نمیاد یا اساسا این استراتژی تعریف نشده. آیا ما باید این ساختار رو تغییر بدیم؟ چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
دانشگاه فرمودید، همینطور که اشاره درستی فرمودید، متأسفانه در دانشگاه های ما در واقع اون شرایط تاریخی که به وجود اومده و عرض کردم علامه نقطه عطف توجه نکرده و متأسفانه یعنی همون الگوهای قبلی باز ادامه، همون فرآیند قبلی اتفاق افتاده و افراد بعدا فقط صرفا نهایتا یک دلمشغولی های شخصی دارند و از این جهت دانشجوها هم یعنی الان جوری شده که کمتر رغبت به فلسفه میکنن و اونهایی هم که میان غالبا از سر ناچاری به این رشته فلسفه میان و شاید من میخوام عرض کنم که دانشجوها شاید بیراه نمیگن که انسان فلسفه کاربرد داره، یعنی واقعا ما کاربردش رو معرفی نکردیم به دانشجوها که این کاربردها رو فلسفه داره. من فکر میکنم که لوازمی که برای کاربردی کردن فلسفه باید مورد توجه قرار بگیره یک آگاهی تاریخیه، چون حالا یک فردی به عنوان فیلسوف میخواد در یک زمینه فلسفه ورزی کنه، این که اصلا باید بدونه که به قول من مسئله روزش چیه، پرابلمش چیه، این رو باید تشخیص بده و بر اساس اون حالا باید بیاد در واقع فلسفه ورزی کنه. این که درست فرمودید، بعضا ممکنه بعض از اساتید بزرگ در زمان کنونی بیان صحبت کنن اصلا این مواردی شما به عنوان فلسفه کاربرد میگید اصلا فلسفه نیست، اینجا یعنی بحث رو دارن در مورد خود تعریف فلسفه میره که اصلا تعریف فلسفه چیه، آیا همون چیزیه که
سقراط میگفت مثلا؟
بله میگفتن، یا اصلا سقراط با خیلی خوب بود،
بله.
مواجه بود با کف خیابون، خیلی ارتباط داشت، ولی اون چیزی بود که مثلا یه شخص بزرگی مثل صدر المتعلهین شیرازی میگفت، حالا یه مدتی در کهک اهل زهد بود و اهل ریاضت بود و... یا این که نه واقعا این تعریفش باید، من به نظرم باید در مورد تعریف این فلسفه یک در واقع بحثی مطرح بشه، تجدید نظری اگر نیاز هست بکنید که یا واقعا اینها نشون بدیم که اینها فلسفه هست. نکته دیگه که وجود داره فرموش جناب استاد صالحی هم بود، اینی که اتفاقی که در غرب شاید به یک نحوی دیگه افتاد و ما حالا به یک صورت دیگه باید ماش موجود داشته باشیم، بحث فلسفه های موضوع هست. مستنظر هستید در غرب ارتباطی که بین علم و فلسفه هست و بوده یک ارتباط تنگاتنگیه. مثلا شما میبینید در فلسفه کانت ارتباط تنگاتنگی است بین فلسفه کانت و فیزیک نیوتونی، یا در مورد باز فیلسوفان دیگه باز به همچنین مثلا بین در واقع ریاضی و فلسفه دکارتی، بین تاریخ و فلسفه هگلی، باز بین ریاضی و فلسفه لایبنیتس، این ارتباطات اینطوری خیلی زیاد هست و شاید یه مقدار بحث فلسفه‌های مضاف در بین ما قدری متفاوت باشه با اون چیزی که در غرب وجود داره. ولی علی ای حال این نکته مهمه که ما مواجه هستیم و با یک امور و یک علومی. مثلا شما ملاحظه بفرمایید ما یک بحثی داریم در حوزه تکنولوژی،
بله،
که در غرب هم مباحثی در ارتباط باش مطرح شده، افرادی مثل هایدگر و دریفور افراد دیگه در این ارتباط صحبت کردن، اینکه اومدن در واقع این امور رو، اموری مثل تکنولوژی رو، اومدن بررسی فلسفی در موردش انجام دادن. حالا کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که این در واقع فلسفه پر محتوا و غنیی که داریم بیان امتداد اجتماعیش رو در اینجاها استفاده کنیم، یعنی بیاییم با توجه به مبانی مختلف هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، فیلسوف هم بیان کردن، بیاییم و در این زمینه فلسفه های مضاف، حالا خواه فلسفه امور مثل تکنولوژی، مثل زیبایی، مثل زبان، مثل نفس، یا فلسفه علوم، این مبانی رو در واقع در اینها از این مبانی در این علوم استفاده کنیم. حالا احتمالا شاید در فرمایش استاد عزیزمون بوده باشه، ولی اینکه حالا این فلسفه مضاف چیه؟ یعنی که ما بیایم یک دانشی رو مثل اقتصاد بیایم ببینیم ماهیت این دانش اقتصاد چیه؟ این ما تشخیص ماهیت دانش اقتصاد کار اقتصاددان نیست، کار فیلسوف هست.
بله.
این نکته رو اینجا عرض کنم خدمتتون، این که حالا ممکنه برای شنوندگان محترم این سوال پیش میاد، اصلا ما چه نیازی هست که این کار رو انجام بدیم؟ علتش اینه که یک عبارتی از یکی از بزرگان این که گفتن که صدر تاریخ تجدد ما ذیل تاریخ غربیه، یعنی ما خواسته یا ناخواسته تاریخی که باهاش سر و کار داریم الان باهاش مواجه هستیم با توجه به تاریخ غربی شکل گرفته، یعنی علومی که ما الان داریم از اقتصاد و حقوق و همین علوم انسانی اجتماعی که هست، اینها یک در واقع علومی است که از غرب در واقع آریت ما گرفتیم. ولی سوال اینجاست که آیا این علوم متناسب با فرهنگ ما هستن یا نه؟ خیلی جالبه، اون درخت دکارتی رو اگر اساتید بهتر از بنده میدونن، در اون درخت دکارتی دکارت میگه که این درخت ریشه های این درخت متافیزیکه، تنه درخت فیزیکه و شاخ و برگ درخت علوم دیگه، حتی از جمله اشاره میکنه از جمله اخلاقه. یعنی شما نگاه کنید این درخت دکارتی در هر جامعه نمیتواند تکون پیدا کنه، نمیتونه رشد کنه، نمیتونه به بار بشینه. این خاک مناسبه با خودش رو میخواد. حالا خاک مناسبه چیه؟ این که فرهنگی که اون جامعه داره، این که سنت هایی که اون جامعه داره. لذاست به خاطر من میبینید فارغ از حالا اشکالات دیگه ای که ممکنه این علوم داشته باشن، اصلا در این خاک رشد نمی کنه. یعنی یک درختی در این در واقع در این خاک رشد می کنه که متناسب باشه با این فرهنگ، متناسب باشه با این سنت ها.
جای خالی ایده رو شما اینجا چطور ارزیابی می فرمایید؟ تو اینجور مسائلی که الان فرمودید، یعنی ما الان اینجا به تولید ایده محتاج هستیم یا نیستیم؟ چی کار باید بکنیم آقای دکتر؟
بله همین داشتم عرض میکنم، این که در واقع ما علت این که نیاز داریم که درباره این علوم باز اندیشی کنیم برای این که برسیم به یک علومی که متناسب با این فرهنگه.
بله.
و این دیگه کار اقتصاددان نیست، این کار سیاستمدار نیست، این کار فرهنگ پژوه نیست، این کار فیلسوفه که بیاد پرسش کنه.
درسته.
راجع به ماهیت این دانش،
چیستی و چرایی این دانش.
بله، قلم روش حتی بحث روشناسیش، بحث این که چه آسیب هایی داشته، یعنی هم دانش موجود و هم دانش محدود، این نظریه پردازی کنه به تعبیر جنابادی.
بله.
ایده پردازی کنه درباره اون دانش مطلوبی که متناسب با این فرهنگ، متناسب با این سنت.
و این که آقای دکتر اصخایی میکنم فرمودید که این کار اقتصاددان نیست، کار فیلسوف، مثلا میخوایم بگیم که پس اینجا که کار فیلسوف بود، فیلسوفان عزیز ما ورود نکردن یا ایده پردازی نکردن، درسته؟ نظرتون اینه؟
بله.
دیگه
بله. یعنی در این زمینه حالا از یه کارهایی هم انجام شده، ولی حالا داخل پرانتز عرض کنم این که این یعنی خود اینم باز محل در واقع توجه، یعنی آسیب شناسی میخواد. شما در ارتباط با فلسفه اقتصاد، با فلسفه سیاست آثاری هم انجام شده.
بله قطعا شده. بله
بله، ولی اینکه آیا واقعا تونستن فلسفه اقتصاد بنویسن یا نه، چیز دیگه‌ای بوده. بله. یعنی باز همون حال و هوای